ای مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم و مجله خبری رادیو آزادی را در صبح یکشنبه 28 اکتبر سال 2007 میلادی با سرخط چند مطلب اساسی آن آغاز میکنم. ترکیه از نفت تهدید حمله به شمال عراق را میکند. ایالات متحده تشبیه پرزیدنت پوتین را به موقع عنوان کرد. 28 شهروند تاجیکستان در قزاقستان بازداشت شده اند. شرکت برق تاجیک میگوید روغن را با ذخیره های داخلی بنیاد خواهد کرد. جهانیان خواستار کاهش نفوذ ایران و آمریکا شده اند. افزایش نرخ خوراکواره به یک روند جهانی تبدیل می یابد. و 110 کشور جهان عقربک ساعت را یک ساعت عقب بردند. سرخط خبرها را شنیدیم و حالا مجموعه خبرهای کوتاه. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان پس از ناکامی مذاکرات با هیئت عراق در انکارا گفت دستور حمله به جدای خواهان کرد در شمال عراق را خواهد داد و افزود ترکیه برای این به اجازه هیچ کسی نیاز ندارد. اظهارات او در حال صدا داد که وزارت امور خارجه ترکیه پیشنهادهای هیئت عراقی را درباره جلوگیری از حمله های فرامرزی جدای خواهان کرد رد کرد. چهار سرباز افغان و یک غیر نظامی از حمله انتحاری در پایگاه مشترک نیروهای ایالات متحده در ولایت شرقی پکتیکای افغانستان به هلاکت رسیدند. مقامات دولت میگویند بمبگذار خودکش در لباس سرباز نیروهای مسلح افغانستان به نزد دروازه این پایگاه مشترک آمد و به نزد سربازان افغان آمد و خود را منفجر کرد. شش افغان دیگر در این ترکیب زخمی شده اند. پیروان جنبش طالبان افغان از اول امسال در مناطق گوناگون افغانستان زیاد از 100 ترکش خودکشانه انجام داده اند. سر از امشب در 110 کشور جهان عقربک ساعت از وقت تابستانی به زمستانی گذشته یک ساعت عقب آورده شد. برخی از کشورها مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین، ژاپن، سنگاپور و غیره ساعت شماری را بی تغییر نگه می‌دارند. نمایندگان این کشورها میگویند به تغییر ساعت ضرورت ندارند، ولی طرفداران نظام گاه شماری های زمستانی و تابستانی برینند که تغییر ساعت به آنها امکان میدهد استفاده نیروی برق را خوبتر براه مانند و در فعالیت های خود هماهنگی بیشتر داشته باشند. تاجیکستان در موسم زمستان و اول بهار در استفاده از نیروی برق محدودیت جاری میکند و اما ساعت را تغییر نمیدهد. اولین بار در جهان تنظیم عقربک ساعت در بریتانیا در سال 1908 استفاده شده، دیرتر این تجربه به کشورهای دیگر پهن گردید. وزارت امور خارجه ایالات متحده تشبیه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را که بحث امروزه مربوط به سپر ضد موشکی در اروپا را به بحران سال 1962 پیرامون کوبا مانند دانست رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مکارمک گفت در میان دو حادثه فرقیت‌های روشن تاریخی موجودند و نمی‌توانند شبیه همدیگر شمرده شوند. در نشست سران اتحاد اروپا و روسیه در پرتغالیا روز جمعه پوتین گفت بحران میان اتحاد شوروی و آمریکا بر سر موشک‌های سوئیتی در کوبا ماهیتاً به طرح بنیاد سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا در سر مرز روسیه شباهت دارد. در اسکای اوشتپه ناحیه قراتال قزاقستان 18 شهروند تاجیکستان به اتهام استفاده از اسناد قلبکی بازداشت شدند. سردار دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی ولایت الماتو کوبیخان نور محمد میگوید برگه های مهاجرت به روسیه بازداشت شدگان تقلبی بودند و بناهن مقامات قزاقستان همه آنها را مهاجران غیر قانونی می شمارند. و می افزاید بازداشت شدگان را از شهر خوجند سه شهروند تاجیکستان راه بلدی کرده به آنها وعده دادند که تا مرز روسیه می رسانند. برگه های مهاجرت روسیه را بازداشت شدگان در شهر کسکلین قزاقستان از یک ساکن محلی خریداری کرده اند. این شهروند 46 ساله قزاقستان مدت زیادی به تهیه اسناد قلبکی مشغول بوده نیز بازداشت شده است. در منزل او باز 7 شهروند تاجیکستان که نیز آماده سفر روسیه بودند بازداشت شدند. ورزشکار تاجیک معروف شو فیض‌اللهیف که در سبقت قهرمانی بوکس در جهان در شهر چیکاگو ایالات متحده شرکت میکرد در نبرد نوبتیش ناکام شد و میدان را به رقیبش از روسیه گنادی کاوالیوف باقی گذاشت. پیروزی در این سبقت میتوانست همچنین برای او راه خط به بازی های المپی پکین را تامین میکرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
مجموعه خبرهای کوتاه را شنیدید و اکنون بخش گزارش و تحلیل ها را شروع میکنیم. آنگونه که در خبرها شنیدیم، ایالات متحده باز به عنوان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ردیه ارسال کرد. این هم در حالی که کارشناسان میگویند پوتین در نشست سران اتحاد اروپا و روسیه در پرتغالیا برتری تمام را در دست داشت. وی از دستاوردهای کشور خود و روابط آن با اروپا ستایش میکرد و در پس منظر وضع عمومی این رابطه ها صحبت از آن شروع شده است که با قامت کشیدن دوباره روسیه مناسبت غرب با آن باید چگونه باشد. سیاستشناسان همچنین از آن بحث میکنند که به چه علت در مناسبت واشنگتن با مسکو یک حالت احتیاط و نرمش پدیدار گشته است. محتوای این بحث و اندیشه ها را از همکارم در نیویورک لطیفی میشنویم.
کارشناسان و شارحان اظهار عقیده میکنند که روسیه برای غرب از یک شریک استراتژی به یک رقیب مبدل میگردد و به همین خاطر هم در دایره های سیاسی ایالات متحده آمریکا بحثی برخورد نو با روسیه نو شروع شده است و پرسیش مطرح است که آیا سردی میان ایالات متحده آمریکا و روسیه نشانه جنگ نوی سرد با مسکو است و یا واشنگتن میخواهد فضا را نرمتر کند. گفته میشود که این بحث از صحبت های اخیر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس فروزانتر شد و تاکید بر آن داشت که روسیه متحد استراتژی باقی میماند و بعضی کوشش های روسیه را همچون نمونه های سازنده ستایش کرد.
So my view is we should continue to characterize them as a strategic.
به نظر من ما باید با روسیه همچون متحد استراتژیمون برخورد کنیم. ما باید به همکاریمون در همه بخش های امکان پذیر ادامه دهیم و ما باید کوشش کنیم در بخش هایی که ما اختلاف نظر داریم موقع خود رو به جانب روسی ترغیب کنیم.
And we should try and persuade them of our point of view in those areas where we disagree.
حامیان حقوق بشر پیوسته رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را متهم میکنند که وی از ارزش های دموکراتیا روی گردانده است، اما رابرت گیتس کوشش کرد این اتهامات را نیز نرمتر کند و گفت انتظار تغییرهای اصلی در راه جاری شوی اصلاحات دموکراتی و آزادی در آن کشور است و اما افزود این روند به وقت نیاز دارد. اظهارات واشنگتن را درباره امکان به تأخیر گذاشتن استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک شارحان همچنین کوشش حکومت بوش با سازش با روسیه ارزیابی میکنند. مقامات مسکو مخالف سپر ضد موشکی در اروپا اند و آن را تهدید اصلی به امنیت کشور خواندند. سخنان گیتس از اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا دیک چینی که ماه مای سال 2006 در پایتخت لیتوانیا ویلنوس صدا داده بود با طور آشکار فرق میکنند. آن زمان چینی پوتین را برای محدود کردن حقوق شهروندانش به بادی تنقید کشیده هشدار داده بود روسیه از استفاده ذخیره های منابع انرژیش برای ترساندن و تهدید دیگر کشورها خودداری کند. تغییر برخورد از ادامه بحث ها میان مقامداران بلند رتبه در حکومت بوش شهادت میدهد. تحلیلگران میگویند چینی طرفدار برخورد سختگیرانه با روسیه است. این در حالی است که رابرت گیتس و وزیر کارهای خارجه کاندالیزا رایس به صبوری و ادامه همکاری ها دعوت میکنند. به نظر میرسد که لااقل در عین حال موقع گیتس و رایس پیروز شده است. چارلز کوپچن اعضای ارشد شروع روابط بین المللی میگوید ایالات متحده آمریکا حس میکند که حالا باید مصالحت آمیز باشد. آمریکا به همکاری روسیه به خصوص در مساله های ایران و کوسوو و دیگر موضوع ها نیاز دارد. به همین خاطر بهبود مناسبات با روسیه مهم است و با این سبب گیتس و رایس راه ها را به مسکو هموار میکنند و اینک این شرح میدهد چرا گیتس این اظهارات خود را کرد و به نظر می رسد که او می خواهد آهسته مناسبات را با کرمل بهبود بخشد. با وجود این در مرکزهای پژوهشی آمریکا بحث ها درباره راه های برخورد به نیروی افزایش یابنده افتوکراتی روسیه ادامه دارند. کارشناسان می گویند احتیاج به همکاری روسیه در مسئله های اساسی و نگرانی های وضع دموکراتیا در روسیه برتری بیشتر پیدا کردند، ولی ادامه برخورد فعلی به آن بستگی خواهد داشت که نظام با وجود آورده پوتین تا کجا بقا خواهد داشت. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
بحث تغییر لحن در برخورد آمریکا با مسکو و سبب‌های احتمالی آن.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موجهای زائل قابل دریافت است.
برنامه های بومدودی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کلاهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کلاهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org
و www.azadi.tj.
و باز هم آنگونه که در اخبار صدا داد، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان پس از ناکامی گفتشونید با هیئت عراقی اظهار داشته است که دستور حمله به جدایی‌خواهان کرد در شمال عراق را صادر خواهد کرد و افزود ترکیه برای این به اجازه هیچ کسی نیاز ندارد. اما کمی پیشتر از این بیانیه مقامات ترکیه اظهارات دیگری نشر شده بود که آن را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم.
یاسر بیوکانیت نماینده ارتش ترکیه اظهار کرد که انکاره در مورد دایر کردن عملیات نظامی علیه آشوبگران کرد در شمال عراق بعد مشورت با مقامات ایالات متحده تصمیم نهایی خواهد گرفت. جنرال ترک افزود ملاقات سروزیر رجب طیب اردوغان با پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش که قرار است روز 5 نوامبر برگزار شود در تصمیم گیری انکاره نقش مهم خواهد داشت. واشنگتن خواستار حل قضیه از راه دیپلماتیک است. اخیراً مذاکرات وزیر خارجه ترکیه علی باباجان و همتای عراقیش عبدالقادر محمد یاسم در مورد خونسا کردن گروه‌های مسلح حزب کارگران کردستان ناکام انجام یافت. هدف مذاکرات جلوگیری از حمله احتمالی ترکیه به موقع‌های حزب کارگران کردستان واقع در شمال عراق بود. محمد عسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق در رابطه با پیشنهادهای بغداد در این مورد گفت:
و بتوجیه واضح من الحکومه العراقیه،
حکومت عراق با ترکیه برای قطع تهدید حزب کارگران کردستان پیشنهادهای عملی و مشخص کرد. اولا تشکیل نیروهای بسیار ملت برای نظارت مرز دو کشور و دومی تاسیس کمیته متحده در ولایت کردستان عراق برای هماهنگ ساختن مشکلات تکنیکی و نظامی
یکون مقرها فی منطقه اقلیم کردستان العراق.
وزارت خارجه ترکیه از تلاش های جانب عراق برای حل قضیه ستایش کرد و اما آنها را ناکافی خواند. جمیل چیچک معاون سروزیر ترکیه گفت که روی خط اعضای حزب کارگران کردستان را که باید بازداشت و به انکاره استرداد شوند در اختیار مقامات عراق گذاشته است و اما درباره آن که در آن فهرست چند نامناسب است الحال اطلاع زیر دست نیست. شبکه CNN ترکیه با اشاره به برخی از منبعها در حکومت کشور گفته است انکاره بازداشت و استرداد 153 عضو حزب کارگران کردستان را طلب دارد. با اطلاع این شبکه تلویزیونی بغداد آمادگی خود را برای استرداد فقط 18 تن از آشوبگران کرد اظهار کرده است و خلاص. اما این اطلاع را منبعهای مستقل هنوز تایید نکردند. نزاع در مرز ترکیه و عراق بعد آن گسترش یافت که در یک حمله غافلگیرانه آشوبگران کرد در مرز با عراق دست کم 12 سرباز ترک به هلاکت رسیده، 8 نظامی دیگر بی‌نام‌ونشان غیب زدند و حد زده می شود که آنها به دست آشوبگران کرد افتادند. نظامیان ترکیه گفتند که در حمله جوابی آنها بیش از 30 تن از مسلحان کرد کشته شدند. این حادثه انکاره را برای تیزانیدن روند تجمع نیروهایش در مرز با عراق و حمله به برخی از پایگاه‌های آشوبگران تحریک داد.
باقی ماندن تهدید عملیات حربی نیروهای ترکیه در شمال عراق. ادامه مجله خبری رادیو آزادی، مقامات تاجیکستان میگویند ساختمان نیروگاه برق آبی روغن را با امکانات موجوده خود آغاز خواهند کرد و برای این جمعیت سهامی روغن را تأسیس دادند. مبلغ گذاری به برنامه اتمام ساختمان به گفته رئیس شرکت برق تاجیک از طریق همین نهاد صورت خواهد گرفت و سهم اساسی استفاده از نیروگاه نیز در دست کشور یعنی در دست تاجیکستان باقی خواهد ماند. اما کارشناسان میگویند این مبلغ هنوز کافی نیست و سرمایه بیشتری ضرور است، از جمله سرمایه بیرونه. ادامه موضوع در گزارش همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مقامات شرکت برق تاجیک میگویند کلیه برنامه های مقدماتی و آمادگی برای از سرگیری ساختمان نیروگاه برق آبی راغون انجام شده و ساختمان این نیروگاه آغاز خواهد شد. شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک گفت برای ساختمان نیروگاه راغون در قانون بودجه سال 2008 تاجیکستان 106 میلیون سومانی معادل 30 میلیون دلار آمریکایی مبلغ پیش بینی شده است. آقای سمیف در این باره گفت
برای آماده ساختن ساختمان پوره نیروگاه آبی برقی راغون کارهای زیادی را اجرا کردیم. ما در دو ماه همه نقطه هایی که وابسته به وسعت یافتن ساختمان می شود که پرتفتگی بودن، یعنی جای زوادی بتون می، زوادی سنگ میدکنی می، دوشکمبینات، کمپرسر نی، بازاشون و همه نقطه هایی که امروز برای سرشوی کار وابسته است تامین شد.
رئیس شرکت برق تاجیک همزمان گفت به منظور اداره ساختمان راغون جمعیت سهامی راغون تأسیس شده و مبلغ گذاری ساختمان توسط این شرکت سهامی صورت خواهد گرفت. آقای سمیوف همچنین تاکید کرد با شرکت رعایه سی روسیه در مورد سرمایه گذاری نیروگاه راغون مذاکرات در جریان است، ولی تا کنون پیشنهاد مشخص حاصل نشده است. ولی در هر صورت گفت رئیس شرکت برق تاجیک سهمیه نظارتی به اختیار شرکت ها و دولت های خارجی از جمله روسیه نیز واگذار نخواهد شد. او افزود حکومت تاجیکستان حداقل تا 60% سهمیه نیروگاه برق آبی راغون را در اختیار خود نگاه خواهد داشت.
چه خیلی که در سنگتوده هست این خیلی نمی شود و این یکی از ابیکتوی استراتیگی اساسی آینده دولت تاجیکستان می شود و ما آن را فقط و فقط با قوه خود، با قوه بانک های جهانی هیچ قسمتی معین مبلغ گذاری میکنن برای صاحب یگان اکسی شدن، لیکن اصلا تو 60% فقط جهت باید تاجیکستان باشه.
اما دکتر حاجی محمد عمروف تحلیلگر مسائل اقتصادی تاجیکستان میگوید این اقدام حکومت تلاش برای جلب سرمایه جهت ساختمان راغون و تاکید تاجیکستان به تصمیم خود در جهت ساختمان این نیروگاه است. به گفته حاجی محمد عمروف 30 میلیون دلار برای شروع این ساختمان کافی نیست و در مرحله اول حداقل باید 100 میلیون دلار اختصاص می‌یافت.
اگر ما به طور حقیقی کارهای ساختمانی را رسد دهیم، در یک سال باید 100 میلیون دلار مبلغ از خود کرده شود. 100 میلیون دلار امکان می‌دهد که دو اگریگات در دوام یک سال به کار انداخته شود. برای حکومت هم این فکر می‌کند که اگر صرف کنند ساختمان، احتمال مبلغ هم پیدا شود، مبلغ بیرونه.
ساختمان نیروگاه راغون در اوایل سالهای 90 عصر گذشته به دلیل فروپاشی شوروی و آغاز جنگ داخلی در تاجیکستان متوقف شد و تلاش های پیوسته مقامات تاجیکستان برای جلب سرمایه جهت اثرگیری این ساختمان تا کنون نتیجه مطلوب نداده است. کارشناسان مداخله روسیه را یک سبب جلب نشدن سرمایه برای راغون می دانند. در سال 2004 یک شرکت روسی با نام روسال با حکومت تاجیکستان برای اثرگیری این ساختمان قرارداد امضا کرد، اما با گذشت 3 سال کاری را انجام نداد و در 2 ماه پیش حکومت تاجیکستان به صورت یک جانبه از این قرارداد خارج شد و آن را لغو کرد. برای انجام این ساختمان حدود 1.5 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. در صورت احداث این ساختمان با 335 متر بلندی سربند، 6 دستگاه تولید برق با اقتدار همزمان 3600 مگاوات بزرگترین نیروگاه برق آبی منطقه خواهد بود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم حکومت تاجیکستان به تأسیس جمعیت سهامی راغون و آغاز ساختمان با ذخیره های داخلی.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاگ و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی مدنو صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
تدریجان و خیلی با آهستگی تاثیر کشورهای در امور جهان بیشتر می شود که در افکار عموم به توانایی حربی پیوند ندارند. پرسش های بنیاد گلاب نشان دادند که مثلا اکثر مردم در 52 کشور گوناگون عالم با قامت کشیدن هندوستان، آفریقای جنوبی و برزیل در صحنه جهان خوشبینند. این افراد خواستار افزایش قدرت و تاثیر این دولت ها می باشند. آنها برعکس در آرزوی کاهش یافتن قدرت ایران، ایالات متحده، روسیه، چین و اتحادیه اروپا هستند. البته طبق نتیجه های پرسش افکار، نفرت یا محبت به این قدرت ها در هر کشور فرق می کند. هرچند خلاصه عمومی این است که در آینده نباید دولتی که از لحاظ نظامی و اقتصادی و یا از لحاظ یکتازی خود دانمی و سرکشی قوی ترین است، نقش اساسی را ببازد. توجه به دولت های زیادتر می شود که آنها را به اصطلاح گیاه خور نامیده اند. یعنی آنهایی که به سلاح و ثروت خود تکیه ندارند، اما سیمای نیکشان امکان می دهد در کار جهان سهم بگیرند و جهان را به جای خوبتر و بهتری بیل دهند. وقتی از 57,000 نفر در سرتاسر جهان پرسیده شد آیا میخواهید تاثیر کدام کشور کمتر و کدام کشور بیشتر شود، 39% خواستار کاهش تاثیر ایران، 37% آمریکا، 32% چین شده، 29% کاهش نفوذ روسیه را آرزو کردند. در این جدول عشق و نفرت، قدرت های گیاهخوار و تا اندازه اتحاد اروپا عشق بیشتر و نفرت کمتر به خود کشیدند. همین پرسش را همکار ما در دوشنبه اسلم مومنزاد با رهگذران در میان گذاشت و چنین نتیجه ها به دست آمد.
شاید از این هندوستان، خطای
برای من همش نغز است نکی ستر هندوستان.
نه من امریکا بخاطر پریزیدنتش بد میبینم.
البته با ما نزدیکتر روسیه و ایران است.
سم امریکا رو به خاطر یک نفر نشد بد دیدم.
فدراسیه روسیه پسنده است برای که ما از اول در اتحاد شوروی بودیم. دوم ایران، هندوستان، چین.
یکم من همو دولت نقض میبینم کدام دولت خطی دولت تاجیکستان همکاری دارد و خیلی پارتنر میگه امو دولت ها مودن مدام شخصا نزدیکند کدام همین دولت ما دارد میگه اتاک بگیریم ایران این رنگ فرزبان ما یکیم ایران خیلی پارتنر استراتیگی های دوره شوروی هم بود روسیه ایران روسیه خطای حضور نزدیک خیلی امریکا هم بد نیسته.
مناسبت برخی از رهگذران و همصحبتان در شهر دوشنبه به قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای. کارشناس تاجیک مراد ممشویف میگوید هرچند در تاجیکستان تأثیر روندهای جهانی با تأخیر نمودار میشوند، میتوان گفت بعد از یک دوره دنیای یک قطبه که جایگزین رقابت دو نظام بود، حالا اندک اندک توازن نسبی قدرت‌های جهانی احساس میشود.
به فکر من چقدر کشور زیاد، نیروی زیاد و حتی قدرت‌های منطقوی به تاجیکستان توجه پیدا کنند همان اندازه خوب است. مهم این است که رقابت‌ها باید در زمینه سازش‌های برابر و شفاف نه پسی پردگی صورت بگیرند. از این به فکرم مردم تاجیکستان فقط برد می‌کند.
به عقیده تحلیلگران تاجیکستان ضمن موقعیت جغرافی و همسایگی با افغانستان به نظرگاه و گذرگاه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل یافته است. اما از قدرت‌های به اصطلاح نو گیاهخوار تنها هندوستان تلاش دارد در این چهارسوی راه بزرگ ابریشم جای پا پیدا کند. بقیه بازنگران روسیه، چین، ایالات متحده و ایران از جمله آنهایی هستند که در گزارش گلاب بیشتر مورد تنفر جهانیان می‌باشند. روسیه وارث حاکمیت کمونیستی مسکو، چین تبسم راهسازان و مالهای ارزان، ایالات متحده دلار و کمک های بشردوستانه، ایران همزبانی و مشترکات فرهنگی. با وجود آن که اتحاد اروپا یک برنامه مخصوص فعالیت در آسیای مرکزی را با تاجیکستان و کشورهای منطقه هماهنگ ساخت، تاثیر آن در امور منطقه هنوز ناچیز است. نفیسه حسنوا پژوهشگر مرکزی مطالعات اروپا در برلین میگوید از بس که سیاست یگانه اتحاد اروپا در بسیار مسئله ها در حال شکل گیری است، تاثیر آن در امور جهان بیشتر حالت قدرتی نرم را دارد.
لیکن کلیمت کدی من اکولوژی سیاستش با این چیزو هم خیلی کار میکنن که انگلیسی به زبان انگلیسی سافت پاور گفتگی چیز است، سافت لو گفتگی چیز است.
یک ویژگی تاثیر اتحاد اروپا را بنیاد گلاب در آن میبیند که تا پذیرفته نشدن قانون اساسیش این سازمان حالت قانونمندی کامل را ندارد. و اما تا کجا نتیجه های این پرسش افکاری عام از ارزو به واقعیت بدل شده می توانند و آیا با دعای کاهش قدرت یک و افزایش تاثیر دیگر باران رحمت خواهد بارید؟ مؤلفان گزارش در پاسخ یک اندرز میری رابینسون، پرزیدنت پیشین ایرلند و سابق کمیسیونر عالی حقوق بشری سازمان ملل را آوردند که افکار عموم را ابرقدرت دوم نامیده بود.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
و باز یک موضوع جهانی، دنیا از احتمال کمبود و گرانی نرخ خوراکواری به تشویش آمده است. سازمان های بین الملل هشدار دادند که از یک سو توان خریداری و از سوی دیگر استعمال آذوقه در جهان افزایش یافته است، ولی سیاست های ناکافی و تخمینی حکومت ها نیز سبب وضع فعلی می باشند. پس جهان به کدام سو روان است؟ از همکارم اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
کمبود غذا هم کشورهای ثروتمند و هم کمبیزاعت را به تشویش آورده است، زیرا تقاضای روز افزون به اشیای خام امثال مواد سوخت، غله، جوار مکه و برنج نرخ مواد آذوقه را بالا برده است. امنیت غذایی برای کشورهایی که ناآرامی های سیاسی، خشکسالی و جنگ ها را پشت سر کرده اند چیزی نو نیست، ولی برای اولین بار از سالهای 70 قرن گذشته به این طرف کارشناسان درباره آغاز دوره کمبود سراسری غذا حرف میزنند. نرخ گندم و شیر به بلندترین سطح رسیده است. مثل آن قیمت گوشت، برنج، قهوه و دیگر مواد نیاز اولیه تا به 50% و بیشتر از آن بالا رفت. خادم سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد عبدالرضا عباسیان میگوید آهسته آهسته جهان به تهلکه میافتد. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن، در بعضی حالتها بالاروی نرخ موقتی است و سبب آن مثلا خشکسالی در استرالیا و یا مرگومیری چاروای خانگی در چین می باشد. اما روزنامه می نویسد از سوی هم بالاروی دائمی نرخ بعضی مواد را نمی توان نادیده گرفت. کشورهای چین و هندوستان که هر یک بیش از 1 میلیارد اهالی دارند، هرچی بیشتر ثروتمند شده غذای بیشتر استعمال می نمایند. در برابر آن ایالات متحده ای آمریکا هر سال مقدار زیاد جوار مکه را به مواد سوخت بیولوژی تبدیل داده، امکان نمی‌دهد که نرخ جوار مکه و محصول آن پایین رود. صندوق بین المللی پول می‌گوید بالاروی نرخ غذا به اقتصاد کشورهای نسبتاً کم بضاعت تأثیر منفی می‌گذارد. این عقیده را معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان جمعه ایشوف تصدیق می‌کند.
در نقشه های ما سطح تورم به حدود 9% پیش بینی می شود، اما ماهی ایول نرخ جهانی ارد، گندم و سوزیشواری افزود و به سطح تورم تأثیر جدی خود را گذاشت. این از ما وابسته نبود و نه تنها خاصی تاجیکستان بلکه تمام منطقه است.
فعلا سطح تورم در تاجیکستان از 12% بالا رفته است. در حقیقت کشورهای صادر کننده هم به تهلکه افتیده، با هدف حفظ بازار داخلی تعارفه های ایلاوگی صادراتی جاری نمودند. در دوام نیم سال آینده در روسیه انتخابات دومه دولتی و پرزیدنت کشور برپا خواهد شد. حکومت از گم کردن آوازهای رای دهندگان در تشویش بوده، باج صادرات گندم و جو را مقرر کرده است. همزمان زیر فشار کرمل فروشندگان روس رضایت دادند که نرخها را به تغییر گذارند. در همین حال بعضی شارحان می گویند احتمال سال آینده کشورهای پختکار در زمین هایشون گندم و جوی بیشتر کارند و نرخ آن را در بازارهای جهانی پایین برند. از این رو شاید این حد اقل یک خبر خوش به کشاورزان تاجیک باشد، زیرا کمبود پخته می تواند نرخ آن را بالا برد.
نگرانی ها از کمبود آذوقه و بالا روی قیمت آن در سرتاسر جهان. در همین جا بخش اول برنامه بامدادی ما به پایان میرسد. در پیش شما را ویژه گفتار برگ سبز انتظار است که به مسئله های زیست محیطی و بهداشت مردم پیوند میگیرد. آن را همکار ما در دوشنبه سفرگل عالمی آماده کرده است.
رادیوی